وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي
يا قيوم يا حي 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران مؤذن استاد محمد حسین ابوزید
ان الله يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي أشهد أن علياً عكة الله حي على الصلاة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی الهی ای کریم العفو، ای فریاد رس، ای که هستی بی کسان را داد رس. کجاست آن گذشته با شهوهت و کجاست عفو بلند مرتبه و عالی قدرت؟ خدایا تو هماره قلم عفو بر گناهان من کشیدی و از این رو شکر گزار درگاه تویی، اما کجاست آن عالی ترین عفو و گذشتت که برای همیشه بر اعمال ناپسند من قلم بکشی و ما را ببخشی؟ الهی 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 سوی خود کش این دل دیوانه را، پاک کن از غیر خود این خانه را، که توی پناه و توی نجات و توی که همواره اعمال من را پوشانده‌ای و حافظ آبروی من بوده‌ای. الهی الحمدلله. الهی که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان و بندگان خوب خداوند به درگاه ایزد منان. ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. من حقیر و همکارانم در پخش شبکه رادیویی تهران و برنامه باغ فردوس رو، الهی که خودتون هم حاجت روا باشید و آنچه که در دل دارید خداوند براتون برآورده به خیر کنه، حالتون خوب باشه انشاءالله. خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما همراهید. اینجا باغ فردوسه و ساعت همینک 12:14 است. از شما دعوت میکنم که همراه بشید با همکار خوب گزارشگرم خانم مصطفوی و بشنوید گزارش ایشون رو که با یکی از قاریان نخبه به گفتگو نشستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، شما بزرگوارانی که مثل همیشه همراه من هستید. من در دارالتحفیظ قرآن قسمت خواهران در خیابان ایران هستم، در خدمت سرکار خانم گوهری که همین ابتدا ازشون خواهش بکنیم کامل خودشون رو برای ما معرفی بکنن. سرکار خانم سلام.
سلام و درود بر شما.
کامل معرفی می‌فرمایید؟
بله حتما. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گوهری هستم، فارغ التحصیل دکترای الهیات رشته علوم قرآن و حدیث، حافظ کل قرآن
چقدر خانم ماشاءالله اینقدر خوب و شیوا صحبت کردید و داشتید ادامه دار میگفتید، من دوست داشتم و همچنان بشنوم از قرآن مجید. خدمت شما عرض بکنم از چه سالی آغاز کردید و چند سالتون؟
بند حفظ رو به طور جدی، چون قبلا هم به هر حال مبادرت کرده بودم به حفظ یه سری سوره های خاص، ولی به طور جدی که حالا بخوام آزمونی بدم و حالا مدرکی داشته باشم، از فروردین سال 85 حدودا 33 ساله بودم.
چقدر هم عالی. چقدر زمان بر سرکار خانم؟
حدودا 4 سال.
مادر هستید؟
بله.
خب خیلی هم عالی. الهی تن فرزندانتون و خودتون سلامت باشه. در زندگی روزمره و مواجهه با فرزندان، همسر، اجتماع، همکاران، آیات نورانی قرآن چقدر مؤثره در رفتار انسانی شما؟
حقیقتاً خیلی مؤثره. حالا ممکنه رو شخص بنده تأثیر نداشته باشه، حالا من انقدر توفیق نداشته باشم بخوام آیات رو تو زندگی به کار بگیرم، ولی خیلی مؤثره. حالا در زمینه صبر اگر بخوایم صحبت کنیم، شما ببینید در آیات قرآن ما داریم که خداوند می‌فرماید پاداش نیکوکاران رو بیش از انجام کارشون میده. در مورد گناهکار اینجوری نیست. در مورد گناهکار کسی که گناهی انجام میده خداوند به همون میزان مجازات میکنه، ولی در مورد نیکوکاران و صالحان به این صورت نیست. خداوند از فضل خودش پاداش اینا رو افزایش میده. مثلا در مورد انفاق میفرماید 700 برابر، اما خیلی جالبه در مورد صابران میفرماید که اجرشون به غیر حساب، یعنی اصلا نمیشه شمارش کرد، به شماره در نمیاد. اینو کی میگه؟ اینو خود خدا. حالا شما حساب کنید اون لحظه ای که آدم توی یه موقعیتی قرار میگیره که نیاز به صبر داره، این آیه تو ذهنش تداعی بشه، یعنی فکر کنم همین کامل باشه.
یعنی الان توی خانواده و فامیل شما رو به عنوان یک خانم صبور میشناسن؟
بله بله.
بچه ها سو استفاده که نمی کنن از صبر مادر؟
نه الحمدلله، الحمدلله نه. خب. این من اونا رو هم در واقع توصیهشون می کنم که حالا صبر البته خودش ابعادی داره، حالا یه بودش این هستش که آدم مثلا تو تصمیم گیری ها عجله نکنه. اون مواردی که بچه ها مثلا باید تصمیم بگیرن از جمله موقع انتخاب رشته تحصیلی، این باز یه شاخه هستش که من ازشون خواستم که صبر کنن، جوانب کار رو بسنجن، عجله نکنن و الحمدلله نتیجه گرفتن و منجر به پشیمونی نشده.
چقدر حمالی. خب شما روزانه که نه 24 ساعت با قرآن معنوسید، چه آیهی، چه قسمتی از کدام سوره رو خیلی دوستش دارید و شاید روزانه بهش توجه میکنید و میخونید؟
درسته، خود آیت الکرسی که هست دوستان میدونن، واقعا این که آیت الکرسی مشهوره و توصیه شده به قرائتش که جای خود، ولی آیه‌ای هست در قرآن، آیه 102 سوره مبارکه آل عمران، که می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی خطاب به اونایی که اهل تقوا و پرهیزکاری هستن، می‌فرماید که شما تقوا داشته باشید. تقوا یعنی اون حالت خودنگهداری، این که آدم خودش رو نگه داره که بخواد نافرمانی خدا رو بکنه، یعنی نارضایتی خدا رو به دنبال داشته باشه. اینجا توصیه به تقوا میکنه، ولی بعد می‌فرماید که تقوا اونجوری که حق خداست، این خیلی فرق میکنه و واقعا این کار سختیه، یعنی آدم اونجور زندگی بکنه، اونجور پرهیز کنه که حق خدا رو بخواد به جا بیاره. و در انتها هم میفرماید که نمیرید مگر در حالت تسلیم، یعنی در حالی که تسلیم اوامر خدا هستید، اون چیزایی رو که خدا میفرماید انجام بدید چشم، اون چیزایی که میفرماید انجام ندید بازم چشم، میفرماید در این حال از دنیا برید. این آیه خیلی به نظر من زیباست.
چقدر زیبا، قطعا زیباست. سوال من البته، ولی فکر میکنم که حالا شاید شما قبل از در واقع این سوال اجازه فکر بکنید پاسخ ما رو بدید، میخواستم بپرسم قبل از اینکه ازدواج بکنید، المانهای شما و ملاکهای شما برای انتخاب همسر بر اساس آیات قرآنی بود؟ حالا ممکنه اون موقع حافظ بوده باشید یا نبوده باشید.
اون موقع حافظ نبودم به طور کامل، ولی عرض کردم مواضعی از قرآن رو حفظ بودم و تفسیر، یعنی اونس من با تفسیر از حدود سن بگم 12 سالگیه که من تفسیر نمونه رو میخوندم، تو منزل داشتیم و خیلی کمکم کرد. این تفسیر نمونه خیلی به بنده تو زندگی کمک کرد، از جمله همین ملاک‌های انتخاب همسر که واقعا اون چیزی که خودم مد نظر قرار دادم و به دیگران هم توصیه میکنم، به فرزندان خودم هم میگم، ایمان و اخلاق، ایمان و اخلاق قرآنی. حالا ممکنه یه نفر حالا در دید عموم آدم خوش اخلاقی باشه، ولی نه اون خوش اخلاقی که مد نظر خداست، اون نه. مثلا فرض دو نفر که حالا نامحرم هستن، ممکنه بشینن با هم بگن و بخندن، این از منظر عموم خوش اخلاقی حساب میشه، ولی اگر اینو بیاریم تو الگوهای دینی نه، چون باید به ضرورت با هم صحبت کنه. حالا بنده هم سعی کردم به هر حال تا اونجایی که میشه اون ایمان و اخلاق رو طبق اون چارچوبای قرآن تعریف کنم و ملاکم هم در انتخاب همسر همین بود، یعنی اولویت برام این بود تا موارد دیگه.
چقدر هم عالی. خب چقدر موفق بودید، المان ها چقدر کمک کردید؟
الحمدلله خیلی، یا حتی شاید بگم 100%.
خیلی هم عالی خانم، خیلی عالی. خانم گوهری، برای ما بفرمایید که معمولا حافظان و قاریان قرآن به قول امروزی ها شاید کلمه مناسبی نباشه حاضر جواب، اما اینطور نیست، به شدت باهوش هستن و به موقع از آیات استفاده میکنن. شما چقدر استناد میکنید در زندگی روزمره؟
هم به قرآن هم به حالا روایات، از جمله کلام امیرالمومنین تو نهج البلاغه استناد میدم. حالا اگر اون لحظه تو اون شرایط حضور ذهن داشته باشم که خب متن عربیشم میخونم، اگر نه یا حالا بنا به یه شرایطی صلاح ندونم، بله ترجمهشون میگم یا حتی آدرس میدم که شما مثلا مراجعه کنید فلان آیه فلان سوره و جواب میگیرید، اونجا جواب شما رو خداوند داده. بله پیش میاد به کرات.
چقدر هم مثبت ثمر بوده؟
بله البته بستگی حقیقتا به طرفش داره، ولی خب تاثیرگذار هست، یعنی حداقل این که طرف متوجه میشه که این چیزی که من دارم بهش میگم، این مطلب یا توصیه‌ای که دارم از خودم نیست، نظر شخصیم نیست، حالا همینو که حداقل قانع بشه چون دارم آدرس بهش میدم، این خودش تاثیرگذاره.
بله خانم گوهری، معمولا دوستانی که با قرآن مأنوس هستن از عزت نفس بالایی برخوردارن، از اعتماد به نفس بالایی دارم و سخنورهای بسیار خوبی هستند. شما هم به این موضوع اذعان دارید؟
بله، یعنی اصلا انتظار میره که همینطور باشه. حالا من اینجا یه نکته ای رو عرض کنم، حفظ قرآن بدون ترجمه و تفسیر کار سختیه. حالا اگه بگم نمیشم شاید واقعا قلوف نکرده باشم، ولی حداقل کار خیلی سختیه. بنابراین اون عزیزانی که وارد عرصه حفظ میشن حتما ترجمه و تفسیر قرآن رو هم دارن. ما اینجا حتی تو بخش دانش آموزیمون هم داریم که یه حفظ به هر حال توتیوار نباشه، حالا اگر بخوام این اصطلاحو به کار ببرم، و ما سر کلاس ها ترجمه تفسیر و اینها رو میگیم. همین باعث میشه که به هر حال حالا به قول شما خوش صحبت باشیم، حالا حداقل در زمینه قرآن، و بعضیامون هم اصلا تدریس داریم مثلا تو زمینه خود تفسیر قرآن، تو زمینه نهج البلاغه، حالا روایات، تدریس جدا از کلاس‌های حفظمون داریم. همون میشه مزید بر علت که حالا هم عزت نفس داشته باشیم تو جمع، یه جمع زیاد باشن حالا صحبت کنیم، یا حالا تو همون جمع کلاس رو به همونم میگن چند دقیقه که با ما صحبت میکنن معمولا میگن که شما به هر حال کم نمیارید.
اشاره کردید به تفسیر قرآن. خود تفسیر قرآن، مطالعه در واقع قرآن، حالا کتاب‌های مختلف، چقدر میتونه کمک بکنه به حفظ؟
خیلی، چون کسی که تفسیر اون آیاتی رو که میخواد حفظ کنه بدونه، توالی آیات حفظ اینا براش خیلی کمک کننده است، چون موضوع دیگه، یعنی یک موضوعی رو آیات قرآن کریم داره دنبال میکنه و ایشون میدونه اون موضوع تو ذهنش، و به خاطر همین ابتدای آیات رو خیلی راحت تر پیدا میکنه، و این تو زمینه حفظه. ولی من اینجا با تمام وجود از صمیم قلب میگم تو عرصه حفظ که جای خود داره، که بسیار کمک کننده است تفسیر قرآن. البته تفسیری که ما تو کلاس‌های حفظ ارائه میدیم فرق میکنه با تفسیری که تو خود کلاس تفسیر میگیم، یه تفسیر جمع و جور و صرفاً کمک کننده به مقوله حفظه، حالا مثلا سبب نزول، حالا نکات مهم آیه. ولی غیر از حوزه حفظ، اینو عرض کردم با تمام وجود میگم، خیلی تفسیر تو زندگی انسان تأثیر گذاره، تا حدی که من به جرئت میتونم بگم اگر یه نفر یک بار تفسیر قرآن رو تو زندگیش نخونه، از دنیا بره خسران بزرگی کرده، حتی غیر مسلمون، یعنی مسلمون جای خودش، حتی یه آدم غیر مسلمون هم قرآن رو به عنوان یک کتاب، این همه کتاب میخونن، این همه تو فضای مجازی هن، تفسیر قرآن. یعنی حیفه آدم از دنیا بره ولی یک بار حداقل قرآن رو نخونده باشه. چرا؟ برای اینکه از دنیا رفته ولی متوجه نشده که خدا چی بهش گفته. قرآن چیه؟ قرآن کلام خداست. من از دنیا برم ولی یک بار در طول عمرم نفهمیده باشم که خدا چی به من گفت، یعنی بی‌اعتنایی کردم. مثل اینکه یه انسانی میخواد با ما صحبت بکنه و ما این مجال رو بهش ندیم، شنوندش نباشیم، خب چیز خوبی نیست. حالا شما حساب کنید اینجا الان خداوند خواسته با ما صحبت کنه، ما رو مخاطب قرار بده و برای خودمون، یعنی خسرانه اینجاست، برای خودمون، خدا که نیاز نداره، برای خودمون راه حل دستورالعمل آیین‌نامه ارائه داده. ولی من بدون اینکه بخوام اینو مطالعه کنم و به کار بگیرم دنیا رو ترک کردم. این بزرگترین خسرانه و خیلی برای من دغدغه است که واقعا چجوری افراد رو بخوام تشویق کنم که سر کلاسای، حالا اگر حفظ هم نمیخوان، سر کلاسای تفسیر بیان و شنونده باشم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. در پناه خدا باشید. الهی که همیشه این حنجره طلایی بمونه، همینقدر در واقع توفیق خدمت داشته باشید، چه بسا بیشتر، و در این راه عاقبت به خیر بشید. خدا حافظش.
از شما خیلی خیلی تشکر میکنم و از همکاران بزرگوارتون که به هر حال دغدغه تهیه این جور برنامه‌ها رو دارید و وقت می‌ذارید، وقت و انرژی صرف می‌کنید برای اینکه یه همچون برنامه‌هایی رو تهیه و تدارک ببینید.
خیلی ممنون. ممنونم. خدا حافظش.
منم قربان شما. خدا نگهدار.
درود بر شما و خیلی سپاسگزارم که یک هفته در کنار ما بودید و شنونده باغ فردوس شبکه رادیویی تهران. همچنان ازتون التماس دعا دارم و انشالله که خودتون هم عاقبت به خیر بشید و حاجت روا. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. خدا حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، مل